بود و گفته بود که سلمان خدادادی از او که متقاضی شغل بوده سوء استفاده کرده و بهش تجاوز کرده. خدادادی پیش از نمایندگی در دوره‌های پنجم تا هشتم مجلس شورای اسلامی فرمانده سپاه ملکان و معاون مدیر کل اطلاعات آذربایجان شرقی بود. همکارم شاهین بشیری در گفتگو با احسان مهرابی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل مجلس ساکن آلمان، ابتدا از اتهامات مشابه دیگری که سلمان خدادادی به اونها هم متهم بوده میپرسد. بشنویم از احسان مهرابی.
آقای خدادادی در مجلس هفتم که بازداشت شدن گفته شد که ایشون به دلیل شکایت منشی دفتر شخصیشون در خارج از مجلس به اتهام تجاوز و همینطور با شکایت یکی از مراجع کنندگان به دفتر مراجعات مردمی نمایندگان مجلس به اتهام آزار جنسی این دختر بازداشت شدن، که بعدن گفته شد که به هر حال آقای حداد عادل رئیس مجلس خواسته که ایشون آزاد بشن تا اینکه دادگاهشون تشکیل بشه. در جلسه غیرعلنی مجلس هم مسئول پزشکیان از جمله نایب رئیس فعلی مجلس یکی از مدافعان آقای خدادادی بود و در اون زمان مدافعان آقای خدادادی اعلام کردن که ایشون در اون دو پرونده تبرئه شده و اون دو اتهام اثبات نشده، اما کسانی که معتقد بودند که باید اعتبارنامه آقای خدادادی رد بشه اعلام می‌کردن که به هر حال چون اثبات تجاوز و آزار جنسی خیلی سخت هست باعث شده که آقای خدادادی تبرئه بشن و از سوی دیگه به هر حال ایشون نماینده مجلس و نسبت به شوکات جایگاه خاصی داشتن و حتی اونها احتمال زدوبند و تبانی را مطرح می کردن. آقای خدادادی برای مجلس نهم هم خبرهای متفاوتی دربارشون مطرح بود و گفته شد که ایشون رد صلاحیت شدن، اما برخی اعلام کردن که ایشون ثبت نام نکردن، ولی به هر حال این که در مجلس دهم صلاحیت ایشون با توجه به این سوابق تایید شد هم حرف و حدیث‌های فراوانی داشت. این پرونده خانم نویدپور اما پرونده جدیدی هست، یعنی جدای اون دو پرونده قبلی خدادادی هست و پیش از این وبسایت هرانا هم اعلام کرده بود که بجز خانم نویدپور یک دختر دیگر هم از آقای خدادادی شکایت کرده و این حداقل در واقع میشه گفت که چهار پرونده تجاوز و آزار جنسی درباره آقای خدادادی مطرح بوده.
الان با توجه به این موقعیتی که پیش اومده کلن آقای خدادادی وضعیت نمایندگیش در مجلس چطور میشه؟ چون به هر حال رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس هم هست الان.
حالا البته این موضوع که احتمالاً آقای خدادادی هر گونه دست داشتن درش رو ممکن رد بکنن، هرچند که خانم نویدپور پیش از مرگ اعلام کرده بود که از سوی نزدیکان آقای خدادادی از جمله خواهرزاده ایشون که از مسئولان شهرداری تبریز بودن و همینطور افراد اطلاعاتی نزدیک به آقای خدادادی تهدید می‌شدند، ولی به هر حال حتی اگر این موضوع به هر حال به نوعی مطرح بشه که آقای خدادادی در این قضیه دست داشتن، بستگی به حکم دادگاه خواهد بود و موضوعات دیگه، ولی تا اون زمان در وضعیت نمایندگی ایشون هیچ اتفاقی نمیفته به هر حال، چون ایشون اعتبارنامه‌شون رو تایید شده و بعیده که حالا مجلس هم اصلا اراده‌ای برای پیگیری این پرونده داشته باشه.
خبر مرگ زهرا نویدپور بسیار زود داغ شد، زنی که پیش از این از یک نماینده مجلس به اتهام تجاوز به خودش شکایت کرده بود. زهرا نویدپور جسدش در منزل مادرش پیدا شده و هنوز اطلاعات بیشتری در این باره اعلام نشده. شما گفتگوی همکارم شاهین بشیری رو میشنیدید با احسان مهرابی، روزنامه نگار و خبرنگار پیشین پارلمانی در ایران، اکنون ساکن آلمان. و ما بشنوید که وزارت دادگستری اسرائیل روز چهارشنبه اعلام کرد یک وزیر پیشین را که به جاسوسی برای جمهوری اسلامی متهم شده به تحمل 11 سال زندان محکوم کرده. گونن سگف بیش از 23 سال پیش در دولت‌های اسحاق رابین و سپس شیمون پرس به مدت یک سال و نیم وزیر انرژی بود و در بهار امسال به دلیل پرونده بزهکاری که پیشتر در اسرائیل داشت نتوانست از نیجریه به گینه استوایی سفر کند و سپس در اختیار اسرائیل قرار گرفت. درباره جزئیات حکمی که علیه او صادر شده، هانا کاویانی با فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اورشلیم بیت المقدس گفتگو کرده است. بشنویم.
دادگاه اورشلیم امروز اتهام جاسوسی به صورت انتقال اطلاعات به ایران رو اساس محکومیت 11 ساله به گونن سگف قرار داده اما در کنار اون بند اتهامی بسیار وخیمتری رو که خیانت به کشور بود در جریان یک توافق روزهای گذشته میان تیم وکلای آقای سگب با تیم ارشد دادستانی حذف کرد. بنابراین دادگاه میگه که آقای سگب که حدود 23-24 سال قبل یه دوره کوتاه وزیر انرژی بود، اطلاعات خودش رو در مورد این منابع حوزه انرژی و برخی اطلاعات دیگر اسرائیل رو به عوامل اطلاعاتی ایران منتقل کرد، اما مرتکب خیانت نشده.
در اون توافقی که تیم وکلای آقای سگف با دادگاه کرده، آیا مشخص هستش که شرایط این توافق چی هست؟ آیا قرار هست که همکاری بیشتری ایشون بکنه با بازرسانی که تحقیق میکنن درباره این پرونده، یا از چه جهت این توافق انجام شد که اون اتهام خیانت برطرف شد؟
از اوائل بهار که ایشون از کشور نیجریه که در واقع در 23-24 سال قبل ایشون در نیجریه زندگی میکرد و در حال رفتن به یک کشور آفریقایی دیگه پذیرفته نشد و هنوز معلوم نیست چگونه آن کشور دوم آفریقایی ایشون رو به اسرائیل پس داد، از آن زمان تقریبا میشه گفت که در حدود 8-9 ماه کامل ایشون مورد بازجویی سازمان امنیت داخلی اسرائیل شبک قرار گرفت. اگر قرار بود که کیفر خواست طبق خواسته و مطالبی که عوامل شبک مطرح می کردند به دادگاه ارائه می شد، مسلماً که دوران محکومیت بسیار طولانی تری برای ایشون بریده می شد. اما در روزهای گذشته رسانه ها کم و بیش داشتن این مسئله رو درس می دادن. معلوم شده که آنچه که در اواخر بهار و اوائل تابستان در مورد ایشون مطرح می شد تا یک حدی حالت غلو و اغراق رو داشته و الان خود دادستانی هم میپذیره که اون مرتکب خیانت نشده، اما جاسوسی رو مرتکب شده و برخی از اطلاعاتی رو که از مسائل مربوط به اسرائیل داشته در اختیار عوامل اطلاعاتی ایران قرار داده. اما در همین حال دو وکیل آقای سگف مرتبا تاکید میکنن ماه آینده که قرار هست جزئیات بیشتری از کیفرخواست رسانه‌ای بشه به آگاهی افکار عمومی خواهد رسید که هنوز مسائل به صورت اغراق گونه در رسانه ها مطرح میشه.
به افکار عمومی اشاره کردید، کلن رویکرد افکار عمومی، رویکرد رسانه ها به این موضوع چگونه بوده با توجه به اینکه به هر حال میدونیم که میزان تنش میان ایران و اسرائیل چگونه هست؟
بیشتر از حتی حکم حبس طولانی برای این پزشک جراح کودکان، در واقع شرم و سرفکندگی که برای یک وزیر اسبق این حالت ایجاد کرده مسلماً بسیار مهمتر هست. اسرائیل با ایران دچار تنش و بحران نیست. اسرائیل به گفته بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور تنها کشور جهانه که ارتشش مستقیم با ایران در جنگه. بنابراین وقتی که رسانه ها اعلام کردند که یک وزیر اسبق حتی گیرم 25 سال پیش یه دوره بسیار کوتاه کمتر از 2 سال وزیر بوده برای ایران به جاسوسی متهم شده، یک شوک بسیار عظیمی به افکار عمومی اسرائیل وارد کرد. ولی چون ایشون در سال 2005 و 2006 هم دو تا پرونده دیگه شخصی، مثلا انتقال قرصای اکستازی از اروپا به اسرائیل داشت و 3 سالم آن زمان در زندان اسرائیل بود، تا حدی به عنوان یک فرد ماجراجو، یه فردی که مشکل آفرینه، یه فردی که دچار بحران شخصیتی، یه فردی که اصولا با کشور اسرائیل، یعنی در اسرائیل سرفکنده شده، همواره نام ایشون با یک نوع لکه ننگ همراه بوده و برای همین تیم وکلاش هم میگفتن که اتفاقا ایشون برعکس میخواسته که از تماساش با عوامل ایرانی استفاده بکنه و به کشورش خدمت بکنه تا لکه های گذشته رو پاک بکنه.
از فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اورشلیم میشنیدیم. بعده ما 15 دقیقه دیگر.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
پیشم دور از چشات هرگز آروم نمیشم، عاشق شدم خوبه اگه عشق تو باشه، من هم نظر تا بی تو دنیا مثلا نباشه،
چه خبره دلم، نمیتونم حرفامو یه نفره بگم، حق داری بری برو، من که جای تو نیستم، داری فکر میکنی که دیگه من مال تو نیستم، کاش میشه چشما رو بست، باز کرد و براحتی به روزای قبل باز کرد، ماها کنار هم بدون هیچ درد و رنجی، قصه ای نبود و نه جهر و بحثی، چیه میخوای به هم بگی باوری سخته، کیه اون که کنار تو تا ته شستش، اون که دیوونته مثل نفس نزدیکه به تو، میگه با تو بودن درداش و تسکینه، یا
مستی که اگر باشی غرق تو میشم، دور از چشات هرگز آروم نمیشم، از هم دلم دوره، آخه توی امیدم، دیگه دوریت محاله، واسه جونم امیدم، دیگه دوریت محاله، واسه جونم امیدم، اما نگذر نمیتونم چون وابسته است به تو جونم، محتاجم به نفس با تو، آخه دور
جایی قرار نبود آخه این همه جدایی، قرار نبود آخه تنهایی، یا بیا 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 بیا، بلد نبود این آدم مغرور رو، نبودی جاش یه حب اندازت دور رو، واسه هر اشتباهی بشی مجبور رو، بیا 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 بیا، دلم تنگه واسه چشمای خوشنگت، کجایی که دلم بدجور شده تنگت، میرخصیدم برات میزدی هر سازی، حواست نیست واسه یه شهر خاطره میسازی، تو که خودت
نه. بدتر از این نمیشه دیگه تر داستانم. یادت بیار منی که به خاطرت روی هر کی بود وایسادم، فقط یادت بیار من خودم باعث شدم که اینجوری از چش تو افتادم. تو شلوغی هر جایی حس کردی تنهایی منو، یادت بیار هر جا کم آوردی از زندگی خوردی منو، یادت بیار یادت بیار ظاهر بیقراری کن آب رو داری کن نرا. تو که خودت میدونی تو قلب من میخوری، لاغل بمونی کاری کن به ظاهر بیقراری کن آب رو داری کن نرا.
آنتراکت
نمایش لاله‌زار هتل کاتوزیان به نویسندگی و کارگردانی حمید ابراهیمی در حال اجراست. این نمایش که با بهره‌گیری از سیاه‌بازی و به شیوه تئاتر روحوزی به روی صحنه رفته، داستان دیروز و امروز مهمانان یک هتل در خیابان لاله‌زار را روایت می‌کند. این افراد با انگیزه‌های مختلف از راه‌های دور و نزدیک آمدند تا در جشن افتتاح تماشاخانه‌ای شرکت کنند که در گذشته هر یک نقشی داشته است. جلیل فرجاد، اردلان شجاع‌کاوه، شهره قمر و داوود داداشی از جمله بازیگران این نمایشند. لاله‌زار هتل کاتوزیان تنوه بهمن در خانه نمایش مهرگان میزبان علاقه‌مندان خواهد بود.
Not a fool, not a fool.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید، سریع‌ترین راه ارسال یک پیامک است. 2048 799 599 800.
تمام هر شب عشق، تو ای نام بلند قصه عشق، تویی که آن نگاه بیقرارم شده راز و نیاز هر دم عشق، تویی آن آسمان پر ستاره، تویی تو ابتدای من، تویی تو انتهای هر بهانه، تویی خواب و خیال جاودانی، تو ای آرام جان زندگانی، برای من تو تنها آرزویی، تو باران بهار این جهانی، تویی آن آسمان پر ستاره، تویی تو ابتدای هر ترانه، تو رمز دلگشای هستی من، تویی تو انتهای هر بهانه. باغ محالت بمان ای سر رسیده از شب شور، بمان ای صبح عطرآگین پر نور، من و تو آخرین خواب جهانی، من و تو قصه خورشید و ماهی، در این آشوب بی تکرار فاتحه رویای مایی، توی آن آسمان پر ستاره، توی تو ابتدای هر ترانه، تو رمز دلگشای هستی من، توی تو انتهای هر بهانه،
ساعت 21:30، این صدای رادیو فرداست. شب بخیر شنونده گرامی، دعوت میکنم سرخط مهمترین خبرها رو از رادیو فردا بشنوید. محمود واعظی رئیس دفتر حسن روحانی میگوید بر اساس بررسی‌های انجام شده توسط وزارت اطلاعات، تمامی ادعاهای اسماعیل بخشی درباره اینکه شکنجه شده است در دوران بازداشتش نادرست است. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه آمریکا را به اشتباه محاسباتی متهم کرد و گفت پس از انقلاب با تحریم جمهوری اسلامی تصور می کردند کار نظام در کمتر از 6 ماه تمام خواهد شد، حالا که انقلاب اکنون به 40 سالگی رسیده است. عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران می گوید در حادثه واژگونی اتوبوس در دانشگاه علوم و تحقیقات، راننده، دانشگاه و پیمانکار مسئول و مقصر شناخته شدند. مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا در سفری غیر منتظره وارد بغداد شد تا با مقام‌های رسمی عراق دیدار و گفتگو کند. وزیر سابق اسرائیلی عزیزان با پوزش از شما که متهم به جاسوسی برای ایران است به 11 سال زندان محکوم شد. علیرضا صادق آبادی مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی میگوید از ابتدای مهر ماه سال آینده واردات بنزین به ایران متوقف خواهد شد. و آخرین خبر این که 28 دقیقه دیگر میتوانید شنونده مجله ما باشید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
think I have thought myself to death. I was born without this fear. Now only this seems clear. I need to move, I need to fight. I need to lose myself tonight.
Whoa! Go with me now.
With my head, I open my mouth and it's something I've read. I stood at the door before I'm told, but a part of me knows that I'm growing too old. Confused what I thought was something I felt. Confused what I feel was something that's real. I tried to sell my soul last night. Funny, you wouldn't even take a bite.
Far away, I heard him say.
نخستین جشنواره فیلم‌های ایرانی در نیویورک از 20 تا 27 دی ماه در آمریکا برگزار می‌شود. فیلم‌های خوک، خانه، مارموز، هندی و هرمز و مغزهای کوچک زنگ زده به همراه آثاری از عباس کیارستمی و ساخته‌ای از سیف الله صمدیان درباره عباس کیارستمی در این جشنواره به نمایش گذاشته می‌شود. مروری بر آثار بهمن فرمان‌آرا نیز از دیگر بخش‌های جشنواره فیلم‌های ایرانی در نیویورک است. آرمین میلادی و گادفری چشایر، منتقد آمریکایی، مدیریت جشنواره فیلم‌های ایرانی در شهر نیویورک را بر عهده دارند.
مسیر همین هست زندگی، با مرگ خوب بگیر همین هست زندگی، با گریه سر به سنگ بزن در تمام را، ای رود سر به زیر همین هست زندگی، همین هست زندگی. صد امید این رنج دلپذیر همین همین است زندگی، دل خوش به جمع کردن یک مشت آرزو، این شادی حقیر همین است زندگی. مسیر همین است زندگی، با مرگ خو بگی همین است زندگی، لبخند و عشق، شادی و غم، رنج و آرزو، از ما به دل مگی همین است زندگی، از ما به دل مگی همین است زندگی.
عشق را در پستوی خانه بیابید با عاشقانه های رادیو فردا.
جهانه که تا این حد کودکانه، میخندم و هیچ حرفی رو من تأثیری نداره، حتی دنیا با تمامشونی نیست که من بخوامش، حریفت نیستن حتی خورشید و ماه و ستاره، انگار انگار رو زمین نیست پاهای خسته من، تو اومدی تا واشه چشمای بسته من، از دنیا بریدم وقتی که به تو رسیدم، آروم آروم آروم
I'm not afraid. رادیو فرداست که با شماست.
هنوزم یادگارت، یادگارت تو رو یاد من میاره. کاش میشد به یادت نباشم، مگه فکر تو میسره. یادم روز اول زیر بارون خاموش میشد سیگارامون، مثل دیوونه ها نگامون میکردن، مردم میخندیدن به کارامون. آی بارون بارون، ابریم ابرا تا ببارون. آی بارون بارون، چقدر خوش بودم با اون. آی بارون بارون، ابریم ابرا تا ببارون. آی بارون بارون، اونو به من برگردن. به خدا بی تو نمیشه این روزه رو سر کرد، دیوانه میشم نباشی دیوانه برگرد. به خدا بی تو نمیشه این روزه رو سر کرد، دیوانه میشم نباشی دیوانه برگرد. به یادت میام تو بارونا میگردم، صورتم خیزه بارونیه، کی میفهمه گریه کردم. خاطرت عزیز بود عزیزم، عزیز میمونه بازم. عاشقت مریض بود مریضه، مریض میمونه بازم. آی بارون بارون، ابریم ابرا تا ببارون. آی بارون بارون، آی بارون بارون، ابریم ابرا تا ببارون. آی بارون بارون، اونو به من برگرد. به خدا بی تو نمیشه این روزه رو سر کرد، دیوانه میشم نباشی دیوانه برگرد. به خدا بی تو نمیشه این روزه رو سر کرد، دیوانه میشم نباشی دیوانه برگرد. به خدا بی تو نمیشه این روزه رو سر کرد.
بر روی خط فردا،
آقای همتی رئیس بانک مرکزی فرمودن که ما همه در یک کشتی هستیم و ما مقابل صادرکنندگان نیستیم. البته من نمیتونم منظورشون کدوم صادرکنندگان هست، ولی در کل برای شفافیت موضوع خدمتتون عرض میکنم که آقای همتی، ما همه در یک کشتی نیستیم. ما در ایران یک کشتی داشتیم به اسم کشتی نظام که سرنشینانش همون 200 تا فامیل مشهور و حالا جنهای خوب و آخوندها و اینها بودن. بنابراین حالا که موقع رفتنه، لطفاً ما رو وارد این کشتی نکنید و ما هم وارد این کشتی نخواهیم شد و شما یک رهبر داهیانه دارید که این کشتی رو تا اینجا هدایت کرده، بقیهش هم هدایت خواهد کرد.
اپوزیسیون، آیا نمیخواییم که وضعیت این کشور به سامان بیاسته؟ نمیخواییم که این کشور آزاد بشه، مردم آزاد بشن؟ آخه بس کنید این اختلاف های بین خودتون. برای چی شما ها دارین همه تو سر هم میزنید به نفع رژیم جمهوری اسلامی؟ آخه همه تون هم میخواییم وکیل و وزیر و رئیس جمهور و علا حضرت پادشاه بشه. آخه ببینید این قوم غارتگر و ایرانگر آدم خوش برای این داره وقت کشور ما آورده و داره میاره.
صدای شما صدای فرداست.
آبروی مردمتون اسلحه گرفتی؟
یک کارگرم که روزی 30,000 تومان درآمد من، چجور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
تو مسیر باد میرم با یه کول پر رویا، منو منصرف نکن از رفتن و فرار از اینجا. رو به آینده ای مبهم تو این دنیای بیمار، حال هر روزم همینه مثل حال بعد اخبار.
Yeah.